أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در توصیه هایی بود که به فقهای اجتماعی سالک مسلک کشف یا تأسیس داشتیم. برای اینکه سیر بحث دست دوستان بیاد، یک یادآوری از موقعیت بحث داشته باشم، سپس وارد مبحث امروز بشم. توصیه سوم ما توسعه دایره آزادی‌های اجتماعی بود. توسعه دایره آزادی‌های اجتماعی که البته این رو تحت تعابیر دیگری هم میشه عنوان زد، مثلا توسعه دایره ترخیصات شرعی، لیکن با این عنوان شاید بهتر بشه ازش یاد کرد، توسعه دایره آزادی‌های اجتماعی. لیکن تأکید کردیم که این توسعه باید بر مبنای ضوابط باشد، بر مبنای ضوابط و با نگاه بی‌طرفانه، با نگاه بی‌طرفانه، و اگر بخواد بی‌قاعده باشه یا جانبدارانه فایده نداره. وقت در باب توسعه دایره آزادی‌های اجتماعی قرار شد در دو سطح صحبت بکنیم، در سطح احکام واقعی و در سطح احکام ظاهر. اما در سطح احکام واقعی پیشنهاداتی رو عرضه داشتیم که می توانست به توسعه واقعی آزادی‌های اجتماعی منتهی شود. نخستینش اعتبار سنجی امارات مثبت تکلیف، اعتبار سنجی امارات مثبت تکلیف در سطح کلان اجتماع بود. آیا فلان اماره ای که در علم اصول حجت بر اثبات تکلیف تلقی می شود، می توان تکلیفی در سطح کلان جامعه اثبات کرد؟ خب یک سؤال مهمی است که باید پاسخ داده بشه. سپس با طرح مبحث منطقه الفراغ شهید سعید صدر بر لزوم تفکیک میان الزامات شرعی و ولایی تأکید کردیم، بر لزوم تفکیک میان الزامات شرعی و ولایی. این هم دومین توصیه در سطح احکام واقعی بود. با این توضیح و تحلیل که پاره‌ای از الزامات صورت گرفته از سوی نبی اکرم یا ائمه‌ای که متصدی امر ولایت و حاکمیت در سطح کلان شده اند، از سنخ الزامات ولایی مقطعی است و فقیه میتواند اینها رو کنار بنهد یا با الزام دیگری جایگزین کند. همینک میخواییم راهکار سوم رو خدمت اعزه عرضه کنیم که بر اساسش بتوان توسعه واقعی دایره آزادی های اجتماعی رو هدف گرفت. ما در توصیه نخست از لزوم بازبینی و اعتبار سنجی امارات مثبت تکلیف در سطح اجتماع و در سطح کلان سخن به میان آوردیم. در اینجا، در این فراز سوم، از بازیابی و احیاء برخی از امارات نافی تکلیف می‌خواهیم سخن بگوییم. یعنی چی؟ یه توضیح بدم خدمت عزیزه. ببینید، پاره از امارات این قابلیت رو دارد که در سطح واقع و نه در سطح ظاهر نفی تکلیف کند و دایره آزادی‌های بشر رو توسعه بده. اینها نیاز به بازیابی دارند و قدری محجور در سطح حوزه های فقاهتی ما به نظر می رسند. از باب نمونه خدمت اعزه بخوام مواردی رو اشاره کنم. یکیش همین قاعده اباحه واقعیه است، قاعده اباحه واقعیه که سال گذشته در ضمن مباحث قواعد فقهیه این قاعده رو به بحث گذاردیم و ادله اون رو ارائه کردیم و بر اساس این قاعده معتقد شدیم که هر فعلی محکوم به اباحه واقعی است، هر فعلی محکوم به اباحه واقعی است و می شود بر پایه ادله‌ای که پشت این قاعده وجود دارد اون رو مباح واقعی تلقی کرد، مگر اینکه ملاکی در فعلی وجود داشته باشه که اقتضای الزام داشته باشه، و الا در هر فعلی بنا رو باید بر اباحه واقعی نهاد. این یک نمونه. خب بحثشون قبلا مفصلا کردیم دیگه وارد نمیشه. یکی دیگر از قواعدی که به کار اثبات اباحه واقعی میاد و به کار نفی واقعی تکلیف، به تعبیری به کار نفی واقعی تکلیف میاد، قاعده لوکان لبانه. اگر الزامی در شریعت بود لبانه، آشکار میشد، پدیدار میگشت. قاعده لوکان لبان، حالا با این عنوان من ازش یاد میکنم، ممکنه برخی همین عنوان رو با مخلفات بگند، بگن لوکان لبان و اشتهر یا لوکان لبان و شاع و زاع، یا بگن لوکان لبان و نقل الینا به طبیعت الحال. لبان این آشکار می شد و نقل الینا به طبیعت الحال، از اینجور تعابیر. بعضی ها ممکنه با اسامی دیگری از این قاعده یاد کرده باشند، مثلا با نام عدم الوجدان دلیل على عدم الوجود. عدم الوجدان دلیل على عدم الوجود، یا عدم الدلیل دلیل العدم، عدم الدلیل دلیل العدم. لیکن حالا با این تعبیر شاید قدری بهتر بشه با این قاعده ارتباط گرفت که لوکان لبان، اگر الزامی در شریعت بود لبان آشکار می شد، پنهان نمیمان، در پس پرده باقی نمیمان، بروز و ظهور میاد. مفاد قاعده لوکان لبان رو میشه اینجور خلاصه کرد که هر الزام شارع بر کنشی، هر الزام شارع بر کنشی، حالا بر فعل یا ترکی، که مخالف با سیره عقلایی باشه، مخالف با سبک و سیره عقلا باشه، باید در سطح نصوص دینی و سیره متشرعین آشکار گردد. در سطح نصوص دینی و سیره متشرعین، در سطح نصوص دینی که در قالب حالا آیات قرآن، نه لااقل در قالب روایات، اون هم روایاتی که روشن و واضح به حساب میاد، آشکار گرده. در سطح سیره متشرعین هم کاملا هویداست و هر حال اینها با اهل بیت عصمت و طهارت دمخور بودند و اگر چنین الزامی را از سوی شارع مقدس می‌یافتند علاوه بر سیره عقلایی خود، باید این الزام در روش متشرعین جا باز می‌کرد، به نحوی انعکاس پیدا می‌کرد. و خلاصه این که اگر واقعا شارع الزامی علاوه بر الزامات اقلایی در نظر گرفته است، این لوکانه لوان اگر واقعا همچین الزامی باشه باید در منابع دینی ما یا منابع تاریخی ما در حد قابل اعتنایی آشکار باشد. آشکار باشد. ما گفتیم الزامی که برخلاف سیره اقلاست، هرچه مخالفت یک الزام با طبع و سبک و سیره اقلا بیشتر باشه حساسیت برانگیزتر، یعنی باعث میشه که از اهل بیت پیرامونش بیشتر سوال بشه و انگیزه ثبت و ضبط پاسخهای اهل بیت که برخلاف سبک و سیره اقلاست بیشتر بشه و شانس بقای این نصوص تا عصر ما افزایش پیدا کنه. نه واقعیت هاییست. حالا نمونه بخوام تشبیه بکنم خدمت عزیز، اگر دقت کرده باشید یک مسئولی شخص شاخصی ممکنه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت صحبت بکنه، یکی دو تا جملش بولد میشه، اونایی که خلاف انتظار مثلا بوده، همین ها میبینید اون چنان گاهی اوقات برجسته میشه که کل سخنان او تحت شعاع میره، چون انگیزه ها در ثبت و ضبط این جور حرف های غیر متوقع بیشتر. و این جهت هم اگر واقعا شریعت الزامی نهاد که برخلاف سبق و سیره اوغلاست، خیلی بعیده که این در کوچه پس کوچه های تاریخ به نحو کامل محو شده باشه و منابع قابل اعتنایی بر اثباتش به دست ما نرسیده باشه، چون انگیزه ها و ثبت و ضبط و نقل این جور الزامات منافی با سیره های اوغلایی بیشتر که کار داره. البته این قاعده لوکان لوان که حالا فعلا ما در مقام قور عمیق و دقیق پیرامون اون نیستیم، به یک وقت واسعی با گزارش میکنیم به حال قوه الله. بر اساس قاعده لوکان لبان رفقا میشه کارهای زیادی در عرصه فقه استدلالی صورت داد. مثلا یکیش اثبات اباحه واقعی در افعال مشکوک و تکلیفه، به تعبیر نفی تکلیف از افعال مشکوک و تکلیف، همین محل توجه و عنایت ما بوده. مثلا دعا به هنگام رؤیت هلال واجبه یا نه؟ دعا به هنگام رؤیت هلال واجبه یا نه؟ لوکانه لبان، اگر واقعا این دعا متعلق الزام شرعی لایتغیره باید در قالب متون دینی یا سیره متشرعه ما شاهد این الزام باشیم، روایاتی لااقل داشته باشیم که یجب علیک دعا عند رؤیت کل هلال مثلا، یا متشرعان رسمشون بر این باشد که اول هر ماه وقتی هلال ماه رو دیدن دعایی مثلا بخوان، یا همچین سبک و سیره ای بینشون جاری و ساری باشه. یا مثلا اگر وصلت میان شیعه و سنی حرام بود با عنایت به اختلاط شدید شیعه و سنی در آثار نخست و عدم مرزبندی شفاف مذهبی میان مسلمین، باید حتما آشکار میشد لوکان لبان که اهل بیت نهی بکنند مردان شیعه را از ازدواج با زنان سنی، یا برعکس زنان شیعی را از ازدواج با مردان سنی. اینجور تکالیف مشکوک، اینجور وجوبات یا محرمات مشکوک رو که بر اساس همین قاعده نفی کرد، البته خب قواعد خاص خودشو داره، باید شبهه تکلیفیه که میخواییم بر اساس این قاعده نفی تکلیف درش کنیم در دائره ابتلاء مردمان عصر نصوص، مردمان عصر نصوص داخل باشه. کارکرد دیگری که از این قاعده میشه توقع داشت اثبات امضاء شارع بر سیره‌های عقلایی اجتماعی است که این هم به کار ما میاد. اثبات امضاء شارع بر سیره‌های عقلایی اجتماعی، خب اگر واقعا سیره‌ای در مرعا و مسمع معصوم در جامعه مسلمین به تبع جامعه عقلایی برپاست و شارع مقدس که تجلی در قول و فعل و تقریر معصوم دارد در مقابل این موضع رد، موضع منع گرفته است، باید این موضع سلبی او منعکس بشه، آشکار بشه، پدیدار گردد در قالب متون روایی مثلا. حالا متون قرآنی رو بذاریم کنار دیگه، در متون روایی باید حتما انعکاس پیدا کنه. و در کتب تاریخ، کتبی که از سیره اهل بیت عصمت سخن به میان آوردن، باید انعکاس روشنی پیدا کنه. و اگر مثلا سیره ای بود نافی تکلیفی، سیره ای بود ترخیصی در میان عقلا، همین که ما رد روشنی از اهل بیت علیه این سیره نمی بینیم، خود این نشان می‌دهد که این سیره ممضاست، وارد تأیید اهل بیت. کارکرد سومی که می‌شود برای قاعده لوکان لبان فرض کرد اثبات همرأیی ائمه اطهار با سیره‌های متشرعه رایج میان مسلمین، با سیره های متشرعی رایج بین مسلمین به طور خاص اهل سنت. ببینید فرقش با قبل اینه، در قبلی سخن از سیره های عقلایی بود، اینجا سخن از سیره های متشرعی. میان مسلمانان فارغ از اینکه شیعه باشن یا نباشن، سیره برپاست در حوزه شریعت، در مناسک دینی به نحو خاصی عمل میکنند. بسیاری از مناسک حج رو ما بر اساس سیره میان مسلمین اثبات میکنیم، این نحو طواف میکنند، این نحو سعی صفا و مروه انجام میدن، خیلی از اینها رو بر اون اساس باید اثبات کرد. البته خب روایات هم کم نیستن، لیکن خب اگر این سیره اثبات بشه، این سبک و سلوک متشرعان در عصر معصوم اثبات بشه و معصوم نسبت به این سیره موضع مخالف داشته باشه و این رو منافی با سیره نبوی قلم داد بکند، باید مخالفت او آشکار بشه. لوکانه لبان، اگر واقعا سیره میان متشرعان مسلمان رایج است، اگر رد روشن و اعتراض بیینی از سوی امام دیده نشد، خود میتواند نشان دهنده روی کرده تأییدی اهل بیت نسبت به این سیره باشه. این هم قاعده لوکانه لبان. بفرمایید.
زمانی که ما یقین داریم که خیلی از روایات به دست ما نرسیده،
باشه، علارغم اینکه ممکنه شما یقین داشته باشید بسیاری از روایات به دست شما نرسیده، باز هم دلیل نمی شود که بر فرض ثبوت فلان تکلیف، اون هم فرض آن است که این تکلیف بر خلاف طبع و سیره عقلایی است، عقلا اینو الزام نمی کنه. حتما باید در قالب متون دینی و سیره متشرعان بروز و ظهور پیدا کنه، چون توجه ها رو به خود جذب میکنه و باعث میشود روات از آن به کرات از امام سوال کنند. پس باید لااقل بخشی از نصوص در منابع روایی ما وجود داشته باشه. حالا برفرض هم که از روایات چشم پوشی کنیم، متشرعان ما پایبند الزامات شارعند، پس باید همچین الزامی در میان متشرعان جایی باز کرده باشه. البته بستگی هم داره ها، هرچه قضیه بیشتر محل ابتلا باشه و تعبیر دقیق تر هرچی مورد الزام بیشتر در معرض ابتلاء متشرعان اصل معصوم باشه، قاعده لوکان لبان دلالت قوی تری بر نفی الزام دارد. تو یک سیره که از محل ابتلاء مسلمین عصر صدور نصوص دور باشه، علت هم کاملا مشخصه چرا، چون هرچه بیشتر محل ابتلاء باشه بیشتر محل پرسش خواهد بود و بیشتر سر و صدا به پا خواهد کرد و طبیعتا نصوص بیشتری حاکی از چنین الزامی به دست نسل‌های آینده خواهد افتاد، علاوه بر آن که به هر حال متشرعان بیشتری هم به جهت گستردگی دایره ابتلا به این الزام مقید خواهند شد. بله هرچی الزام اختصاصی تر باشه و دایره شمولش محدود تر باشه و از محل ابتلاء مردم بیشتر به دور باشه، اینجا قدری سخت تر است اعمال قاعده لوکان لبان برای نفی تکلیف. خب اینهایی که گفتیم در سطح احکام واقعی بود. خوب اینجا یک نکته رو به عنوان تذییل، به عنوان پیوست این بخش از عرائضم تقدیم کنم. در باب احکام ثانوی ممکن این سوال برای بعضی از دوستان ما پیش بیاد که شما به جای اینکه همت خود رو معطوف در نفی واقعی الزامات شرعی اجتماعی کنید، بیایید و از قواعد مشتمل بر احکام ثانوی بهره بگیرید و بر اساس این قواعد سعی در توسعه آزادی‌های اجتماعی داشته باشید. بر اساس این قواعد، خب پاری از قواعدی که مضمونشون از سنخ احکام ثانوی است عملاً منتهی به آزادی مکلف و ترخیص او میشن، مثل قاعده ثانوی اضطرار که در شرایط اضطرار مکلف رو مجاز میکند به ارتکاب فعل حرام یا به ترک فعل واجب، یا قاعده تقیه که در فضای تقیه شیعیان رو مجاز میکند برای حفظ جان از پاره‌ای از الزامات مذهبی خود دست بکشند و خود رو شبیه به اهل سنت بکنند، یا قاعده نفی حرج که الزامات حرجی رو بر میداره و اگر الزامی در مقطعی به حرج افتاد به واسطه این قاعده میشه برش داشت، یا قاعده یسر که حالا هم قاعده نفی حرج باشه یا قاعده مستقلی باشه. مضمونش این است که شریعت آسانی است، سمحه سهله است، بنابر تیسیر دارد و اراده الهی اساسا تعلق بر این گرفته است که یسر بر زندگی مردمان حاکم شود. یرید الله بکم الیسر. خب با همین قواعد قصه رو حلش بکنید، چه نیاز به صرف جهد فراوان در مسیر نفی واقعی احکام اولی است وقتی که احکام ثانوی میتوانند دست ما رو باز بکنند در توسعه آزادی های اجتماعی. واقعیتش این است که اهل فن میدونند که با احکام ثانوی این مدلی نمی شود نظام اجتماعی ساخت، برپا یه قاعده ضرورت مثلا بیایم نظام اجتماعی برپا کنیم، مگر میشه؟ از ضرورت و تتقدر و به قدرها باید به حد اقلها اکتفا کرد. نمیشه مثلا بگیم حالا چون ضرورت اقتضا میکنه فعلا ما این عنصر رو در عرصه اجتماع تجویز میکنیم. البته میشه وقتی فقیه بهره بگیره از قواعد احکام ثانوی در بازسازی نظام فقهی ممکنه، اما خب نمیشه بر اساس اینها یک راه مطمئن و دائمی جز به سوی کشف یا تأسیس نظام اجتماعی دینی. و یه واقعیتی است که اهل فن به خوبی میدانند و در بخش بعدی توضیحاتی عرض میکنم که به کار این بخش هم خواهد خواهد آمد انشاءالله، یعنی در سطح احکام ظاهر. بسیار خوب، اون چه که ما گفتیم مربوط میشد به احکام واقعی و در واقع به دنبال توسعه ترخیصات واقعی، اباحات واقعی بود. اما در سطح احکام ظاهری هم میبایست پروسه توسعه رو دنبال کرد و مراقب بود که مباد در این سطح شرایط و جامعه زیق شود. شرایط و جامعه زیق شود. توضیح بدم خدمت عزیزه رفقا، ما اینجا در سطح احکام ظاهری از وجوب یا به تعبیری رجحان احتیاط میتوانیم سخن بگوییم. از وجوب یا به تعبیری رجحان احتیاط. کسی ادعا کند که طریق نجات و امت این است که راه احتیاط رو فقیه در فتاوای خود در پیش بگیره، به این معنا که تا جایی که میشود جانب احتمالات تکلیف رو بدهد و از آزادی های اجتماعی به نفع تکالیف محتمل بکاهد. صراط النجاح فی طریق الاحتیاط. اما واقعیت این است که احتیاط ها در عرصه کلان و اجتماع میتوانند خطر آفرین باشند، میتوانند بسیار خطر آفرین باشند و در نهایت علیه دنیا و دین مسلمین تمام بشوند. علیه دنیا و دین. علاوه بر این که این احتیاط ها با بستن دست امت و سلب آزادی های اجتماعی بار منفی روانی داره بر آحاد امت اسلام که برای جزی از جامعه عقلایی آزادی خواه محسوب میشند، ابتکار عمل رو از جامعه برای اقدام در مسیر مصالح و مفاسد خود از بین میبرند. ابتکار عمل رو از امت در مسیر جلب مصالح و دفع مفاسد از بین میبرد. خیلی از فرصتها به بهانه احتیاط نابود میشه. سه نکته بهتون بگم. هیچ فردی از مصلحان اجتماعی در سطح وسیع نتوانست فعالیت بکنه مگر اینکه از دایره احتیاطات خود کاست. هیچ یک از فقها ما که در عرصه کلان تأثیرات مثبت نهادند، اگر می‌خواستند در اوج اهل احتیاط باشند، اساساً یا وارد عرصه مرجعیت و ریاست نمی‌شدند و در سطح کلان به فعالیت نمی‌پرداختند، یا آنچنان دست به عصا و محتاطانه حرکت می‌کردند که عائدی کارشون جز فرصت سوزی نبود. به هر حال بروز و ظهور اجتماعی خود تا حدی منافی احتیاط ورزی افراطی است. موفقیت ریسک میخواد. هرچه ریسک پذیری شما بیشتر باشه، شانس موفقیت شما بالاتر میره. دنبال بکنید چهرهای شاخص موفق در عرصه های گوناگون رو. اینها هرچه ریسک پذیر تر بودند، توفیقات بیشتری در مسیری که برگزیده اند یافتند. واقعیتی است که ما بلوجدان شاهدیم. هرچه آستانه تحمل شما در برابر شکست بیشتر باشه، یعنی راحت تر بتوانید با شکست های احتمالی زندگی کنار بیایید، بستر هموارتری برای موفقیت فراهم کرده اید و هیچ تضمینی برای درجا زدن و توفیق نیافتن در مسیر زندگی وجود نداره، به قدر خوف آدم از شکست، به قدر ترسی که آدم از شکست در زندگی ممکنه پیدا بکنه. اینها رو ما به عیان دیدیم. ما کسانی رو در همین زندگی روزمره یافته ایم که حتی تحمل کوچکترین ضرر مالی هم ندارند، تحمل کوچکترین خسارت مالی هم ندارند. همین باعث شده که ابتکار عمل اینها در سطح فعالیت‌های مالی و اقتصادی نابود بشه و فرصت‌های زیادی که به طور عادی در دل هر کدوم خطر شکست هست و عدم توفیق از دست بدند. یکی از همین موفقان عرصه کارآفرینی و تجارت به من میگفتش که من از تصمیمات جسورانه‌ای که گرفتم خیلی جاها ضرر کردم، اما در مجموع سودی که بردم به مراتب بیشتر بود. البته ریسک با قاعده، یعنی تحقیقات رو بکنید، تأملات رو بکنید، مشورت ها رو انجام بدید، احتمال خطر رو تا حد امکان کاهش بدید، وقت نسبت به عواملی که دیگه از دستتون خارج است و باید به قول معروف به خدا سپرد، دل به خدا بسپارید و ریسک کنید. اجازه ندید احساس خطر شما را از مسیر باز دارد. خیلی هنر میخواد که آدم بتونه یک مرز معقولی میانه ریسک پذیری خود و احتیاط بکشه، جای اینها رو مشخص بکنه. احتیاط زیاد آدم رو متوقف میکنه. ریسک بی جا هم، خطر کردن بی جا هم ممکن است آدمی رو نابود کنه. رفتیم به حاشیه، کجا بودیم، به کجا زدن بود؟ بله، بحث احتیاط رو برگردیم. احتیاط در سطح فردی ممکنه نافع باشه، اما در سطح اجتماعی و کلان میتواند فرصتهای ارتقا را از جامعه سلب بکند، بلکه چه بسا میتواند بر بیدینی و دینگریزی در جامعه دامن بزن. بله دیگه، احتیاطات فقهی رو عرض میکنم. به عنوان مثال ما داشتیم بعضی از فقهای بزرگوار ما، اینها هر گونه موسیقی رو بالکل حرام میشمردن، حتی اگر در حد یک تب یا سنج باشه. خیلی هم دور نیستیم از این فقها، بودند و هستند فقهایی که هر گونه اعمال آلات موسیقی را حتی در سطح تبل و سنج حرام میدونه. معمولا مبنای اینها هم احتیاطه، دلیل روشنی بر این حرمت ندارن، احتیاطاتی که به هر حال وجود داره. حالا یا روی کرده احتیاطی اینها باعث شده همچین فتوایی بدن، یا اساسا اصل احتیاط مبنای فتوای اینها شد. خب اگر موسیقی رو از جامعه حذف بکنیم، بارها گفتم یکی از شاخصه های بسیار بسیار مهم جذابیت در سطح رسانه های خود رو از دست داده. یکی از عوامل مهم در تأثیرگذاری مثبت بر جامعه رو از دست دادیم، شکی نیست. با یک سرود آهنگین، با یک موزیک حماسی چه اتفاقات رقم خورد در ایام جنگ و جهاد و جبهه، در سالهای دفاع مقدس چه اتفاقات درخشانی رقم خورد. شاید اگر اینها حذف می شد، بخش زیادی از نیروهای ما از جبهه ها حذف می شد. به هر حال احتیاط در سطح جامعه میتونه بسیار بسیار مخرب باشه، هم در سطح دنیا، هم در سطح حتی آخرت. این رو داشته باشید تا انشاءالله بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.